و در واقع آقای خالقی. اگر ما استاد استوار داریم، ایشون همینطور، یا آقای شهبازیان که آهنگساز بسیار خوبی هستند، ایشون در ارکستر خالقی ویولن میزنند. این متولیان و کسانی که زمام موسیقی رو دوست دارند بایستی اهمیت وجود ارکسترهای مختلف در شهرستان را به خصوص ارکستر ملی پرقدرت و پرافتخار در تهران درک کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک نیم ساعتی از نیمه شب گذشته، همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستیم. در ادامه میتونید شنونده بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، اما قبل از اون برنامه دوباره میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با بهروز کارونی.
سلام مجدد. طوفان سهمگین سندی روز دوشنبه با باد و باران شدید به سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا رسید و این در حالی است که 10 ایالت این کشور با جمعیتی حدود 50 میلیون تن در حالت اضطراری به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تاکنون برق منازل 700 هزار تن در سواحل شرقی آمریکا قطع شده است. در این میان مارتین اومالی فرماندار مریلند گفت که انتظار می‌رود طوفان سندی خسارت‌های جانی در پی داشته باشد. هواشناسان پیش‌بینی می‌کنند که طوفان سندی می‌تواند بزرگترین طوفان در تاریخ این کشور باشد. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مرکز مطالعاتی نوشت که خسارت مالی طوفان سندی بین 10 تا 20 میلیارد دلار خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و میت رامنی رقیب جمهوری‌خواه او در انتخابات ریاست جمهوری این کشور فعالیت انتخاباتی خود را به خاطر طوفان سندی متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اوباما با اشاره به اینکه نگران تاثیر طوفان سندی بر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نیست، گفت اولویت نخست او نجات زندگی مردم آمریکاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی از مردم این کشور خواست تا برای مواجهه با طوفان سندی و پیامدهای آن آماده شوند. رئیس جمهوری آمریکا از ساکنان سواحل شرقی این کشور خواست تا توصیه‌ها و دستورات مقام‌های محلی و دولتی را در مورد تخلیه مناطق زندگی خود اجرا کنند. دفتر ریاست جمهوری اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور و مارتین دمپسی رئیس ستاد ارتش آمریکا در مورد آنچه تهدید اتمی ایران، تقویت روابط استراتژیک دو کشور و تحولات منطقه خاورمیانه نامید گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیمون پرز گفته است که نتایج تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دیده می‌شود. رئیس جمهوری اسرائیل همچنین با تاکید بر اینکه همه گزینه‌ها در قبال ایران بر روی میز قرار دارند، افزوده است: تصور می‌کنم همه ما موافقیم که باید گزینه‌های غیر نظامی را آغاز کنیم. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته بود که زمان گزینه دیپلماتیک در حال پایان یافتن است. و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای حفظ جان و امنیت زندانیان سیاسی از جمله فعالان کارگر زندانی را بر عهده مسئولان قوه قضاییه دانست. این تشکل کارگری در بیانیه خود از آنچه اعمال فشار شدید روانی و جسمی بر محمد جراحی فعال کارگر زندانی در زندان تبریز نامید ابراز نگرانی کرد. آقای جراحی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که هر هفته در روز دوشنبه برای نخستین بار در مجله شامگاهی پخش میشه و در مجله نیمه شبی که در بامداد سه‌شنبه پخش میشن بازپخشش رو میتونید گوش کنید از رادیو فردا. این برنامه مثل همیشه توسط همکارم مرتاد قاسم‌فر تهیه شده. من کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. مترجم آثار آگوست استرینبرگ از تهران با ما خواهد بود. در 100مین سال در گذشته این نمایشنامه نویس بزرگ سوئدی که به نام او هم نامگذاری شده.
موسیقی
سال 2012 همین امسال به مناسبت 100مین سال مرگ آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس پیشرویی که شکسپیر سوئد خوانده میشه، سال استرینبرگ نامگذاری شده. به همین مناسبت در جای جای دنیا از این درام نویس بزرگ تجلیل میشه و آثارش بر صحنه رفته و میره و مورد نقد و بررسی قرار میگیره. در ایران هم جواد عاطفه، نویسنده و مترجم، 16 اثر این نمایشنامه نویس رو ترجمه کرده و در نشر افراز به تدریج در حال انتشار اونه. به همین مناسبت از این مترجم ساکن تهران دعوت کردم که این هفته مهمان ویژه این برنامه باشه. اما پیش از گفتگو،
شما هم به دست کس دیگری میافتاد حال روز مرا داشتید. من دیوانه شدم. اما چطور دیوانه شدم؟ برایتان جالب نیست بدانید چطور این اتفاق افتاد؟ نه برای شما و نه برای هیچ کس دیگری جالب نیست. خب چیز دیگری حرف بزنیم. یا مسیح، این بچه من است، مال من. هیچ وقت نمیتوانم با اطمینان بگویم. میدانید چطور میشود با اطمینان حرف زد؟ اول باید ازدواج کرد تا جامعه تو را قبول کند. سپس باید فوراً طلاق گرفت. بعد هم باید درگیر روابط عاشقانه شد و دست آخر هم بچه یک کس دیگری را به فرزند خواندگی قبول کرد. با این روش یک مرد میتواند اطمینان داشته باشد که این بچه ها مطمئنن فرزند خوانده های واقعی او هستند. اما این روش دیگر به درد من نمیخورد. حالا که شما رویای جاودانگی مرا از من گرفتید، این چیزها دیگر به کار نمی آیند. وقتی که من همه چیز را از دست دادم و چیزی ندارم که به خاطرش زندگی کنم، علم و فلسفه چه کمکی می تواند به من بکند؟ بدون شرافت و آبرو چگونه می شود زندگی کرد؟ من دست راست و نیمی از مغز و نیمی از وجودم را به نهال دیگری پیوند زده بودم، چون ایمان داشتم که آنها با هم یکی می شوند، رشد می کنند و درخت کاملی را به وجود می آورند. آن وقت یک نفر از راه رسید و این پیوند را قطع کرد. من یک درخت نیمم و نیمه دیگر درخت با دست و نیمی از مغز من به رشد خود ادامه می دهد. اما من رفته رفته خشک می شوم و می میرم. من در حال مرگم، چون شریانهای هستی با آن نیمه جدا شده از دست رفته است. حالا می خواهم بمیرم. هر کاری می خواهید با من بکنید، کار من تمام است.
آنچه که شنیدید بخشی از نمایشنامه پدر، اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی بود که با صدای مترجم این اثر آقای جواد عاطفه شنیدید. خب آقای عاطفه، خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. من ابتدا مایلم بپرسم که شما مجموعاً چه تعداد از آثار استرینبرگ رو ترجمه کردید یا در دست ترجمه و انتشار دارید؟
من اکثر کارهای استرینبرگ رو که تا الان چیزی حدود 16 نمایشنامه هست رو ترجمه کردم. یه تعدادشون به ناشر واگذار شده، یه تعدادشون توی کارهای نهاییش هست که داره ادیت میشه و نهایتاً تا چند وقت دیگه به دست ناشر سپرده میشه.
ممکنه بفرمایید که چه کارهایی منتشر شده و چه کارهایی در ارشاد در دست بررسی است؟
ببینید، نمایشنامه‌های پدر، سنت اشباح و طلبکاران منتشر شده، دو تای اولی در ایران و نمایشنامه طلبکاران در پاریس و نمایشنامه‌های نمایش یک رویا، رقص مرگ، ارباب اولاف، پاریا، قویتر، توده هیزم که البته با نام اصلی پلیکان، که اینها تمام شده از کارشون توی مراحل نهایی کار، چه برای نشر و چه برای گرفتن مجوز.
از چه زبانی شما برگردان کردین این آثار رو؟
ببینید، اینها از روی ترجمه مهر که ترجمه انگلیسی است و این مترجم نمایشنامه آمریکایی ترجمه شده، که به گفته بسیاری از صاحب نظران آثار استرینبرگ بهترین ترجمه آثار استرینبرگ به انگلیسی رو مهر انجام داده و من هم از روی اونها کار کردم. اون در اصل دستمایه اصلی کارهای منه.
این 16 اثر رو آیا شما شخصا می گرفتید به سمت آثار استرینبرگ برید و کاراشو این چنین ترجمه بکنید، یا اینکه این یک پروژه پیشنهادی از سوی ناشر شما بوده؟
ببینید، من خودم تحصیلات آکادمیک تئاتر دارم. این همیشه دغدغه من بود و احساس می‌کردم اگر فضای تئاتر ما به یک میانمایگی در متن و در نمایشنامه‌نویسی رسیدیم، علتش اینکه آثار خوب رو اصلا نخوندیم یا اینکه در دسترسمون نبوده برای خوندن. به خاطر همین این پیشنهاد من به ناشر دادم، ناشر هم استقبال کرد. من به سمت اون کارهای خیلی مطرح رفتم.
چرا مترجمین نمایشی به سمت کارهای استرینبرگ نرفتن و به طور گسترده ما کارهای او رو در فارسی نداریم.
یکیش به دلیل اون شرایط خاص روانی که تو آثار استرینبرگ وجود داره و کنکاش راجع به این شرایط روانی توی بازار ترجمه ایران که وقت بر هست. ببینید که برای مترجمی که هیچ درآمد خاصی نمیتونه از ترجمه داشته باشه، به نوعی شاید کار بیهوده‌ای باشه وقت گذاشتن. از طرف دیگه در یک دوره قرار گرفتیم که بدون اینکه درک خاصی از آغازگران مدرن که توی اوایل قرن 20 به اواخر 19 نوشته شده، بدون اینکه خیلی به اونها توجه بکنیم، این روزها ما بیشتر داریم روی نمایشنامه‌های پست مدرن یا نمایشنامه‌های دهه 50 میلادی به بعد، خصوصا توی امریکا داریم روی اونها مانور میدن مترجمین ما، به خاطر اینکه به نوعی مد بازار هست.
خب اینجا جای مناسبی است که من از شما بپرسم بنابراین اهمیت استرینبرگ چی هست در هنر نمایشی جهان؟
ببین استرینبرگ زمانی که شروع به نوشتن کرد، دورانیه که جهان به سمت دگر اندیشی در همه حوزه‌های اندیشه و فرهنگ و هنر داره پیش میره. استرینبرگ هم به نوعی جزء طلایه‌داران این دوران هست. اون با درک ناتورالیسم، با مکاتباتی که با نیچه داره، با تحصیلاتی که از فروید میگیره و با آمیزه‌های عرفانی که از سوئدنبرگ، این فیلسوف هموطن و هم موطن استرینبرگ، از اون میگیره، شروع به خلق آثاری میکنه. بعدها نمایشنامه مثل پدر رو مینویسه یا نمایشنامه درخشانی مثل مادمازل جولی رو خلق میکنه. استرینبرگ از اینها هم گذر میکنه تا به اوایل قرن 20 که میرسیم، از 1902 تا 1909 یا 10، استرینبرگ سعی میکنه به خاطر دلزدگی که از فضای تئاتر روزگار خودش داره، یک نوع تئاتر رو به اسم تئاتر شخصی یا تئاتر خودمانی در آتلیه شخصی خودش باب کنه، که توی اون دوره تاریخی تئاتر به یک جهش قابل توجهی میرسه از لحاظ نگاهی که استرینبرگ داره. سعی میکنه با کمترین دکور و با کم پرسوناژ ترین نمایش‌ها بهترین و پرحرف ترین کارها رو بزنه. جهان نمایشش جهان بسیار وسیع، پیچیده و به نوعی یک داستایوفسکی نمایشنامه نویس هست، یعنی یک روانشناس نمایشنامه نویس هست.
آیا آثار استرینبرگ تر و تازگی خودش رو نسبت به روابط انسان و مناسبات پیچیده او در جهان معاصر حفظ کرده که خواننده یا بیننده آثار او احساس بکنه که بعد از 100 سال که از مرگ او گذشته هنوز میتونه با جهان او ارتباطی برقرار کنه و حرفای او رو همزادپنداری بکنه؟
امسال همونطور که خودتون میدونید 100مین سال مرگ استرینبرگ و در تمام دنیا سال استرینبرگ نامگذاری شده، اما متاسفانه تو ایران هیچ نگاه و هیچ بگذاریم. استرینبرگ بعضی نمایشنامه‌هاش فقط جوابیه‌ای بوده به یک پرسش ذهنی که در ذهن خودش وجود داشته و این بعضی وقتا باعث شاید جدا شدن مخاطب عام، نه مخاطب خاص، از فضای استرینبرگ بشه. اما در این که استرینبرگ هر سال در جاهای مختلف دنیا اجرا میشه، در این که استرینبرگ همیشه جزو سوالات اساسی تئاتری‌های جهانی، هیچ شکی نیست. چنانچه من مترجم وقتی برای اولین بار اونها رو کشف میکردم، برای برخورد و خوانش اولیم، حیرت میکردم که این نمایشنامه نمیتونه متعلق به 110 یا 115 سال یا 120 سال پیش باشه. این نمایشنامه گویی همین چند وقت پیش نگاشته شده، به خاطر اینکه شرایط نمایشنامه بسیار شرایط مدرن یا به نوعی بروزی هست و این به نظر من یکی از دلایل گذر استرینبرگ از زمان خودش و رسیدن به زمان ما.
چرا فمینیست ها تا این حد از استرینبرگ و آثار او بدگویی میکنن یا از آثار او بیزارن؟
ببین استرینبرگ به دلیل دیالوگ هایی که در نمایشنامه هاش داره و به نوعی زنان رو باعث بیچارگی مردان میدونه و هر وقت پای زنی در میانه است حتما فاجعه ای رخ داده است، حتی اون خیلی جاها صحبت از این میکنه که خانواده و زنی که در اون خانواده هست باعث بیچارگی مرد میشوند و مرد خانواده و زن رو تعریف کنه، زندگی در مسافرخونه رو داشته باشه، به خاطر اینکه همچون یک مسافر میتواند بارها و بارها زندگی های متعددی رو تجربه کنه بدون اینکه مقید باشه به دکور اون مسافرخونه، مقید باشه به شرایط اون مسافرخونه یا هر چیز دیگری. در نمایشنامه پدر چون بینید که کاپیتان توسط همسرش لورا به جنون کشیده میشه کارش، به خاطر شکی که لورا در ذهن میکاره و اون رو مشکوک میکنه به روابط پنهانی زن و اون رو بی‌اعتقاد میکنه به اینکه آیا اون فرزند خودش هست یا نیست. اینها در کنار همدیگه باعث شده که همیشه فمینیست ها یک فرد بسته‌ای داشته باشن نسبت به استرینبرگ و استرینبرگ رو متهم به زن ستیزی بکنن.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر با جواد عاطفه، نویسنده و مترجم 16 اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی رو شنیدید. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.